همین بحث پیرامون مبحث دعا با عنوان آداب و شرایط دعا در این جلسات اخیر بود. در جلسات گذشته جزء شرایط و آداب دعا 5 چیز رو عرض کردیم: 1. در نظر گرفتن زمان و مکان برای اجابت دعا، 2. شناخت پروردگار متعال و اعتقاد به قدرت خداوند متعال بر انجام کاری که ما میخواییم او انجام بده، 3. عمل کردن ما به موازات دعا کردنمون، 4. حضور قلب و رقت قلب در هنگام دعا، و 5. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. این 5 تا رو در جلسه گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم. در مورد بسم الله اضافه بکنید به اون چرا که عرض کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم نه اینکه منحصر به شریعت نبوی و توسط لسان مبارک پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله بیان شده باشه و خداوند متعال بر اون حضرت نازل کرده باشه، بلکه بسم الله الرحمن الرحیم در دستور کار تمام انبیا از آدم علیه السلام تا خاتم صلوات الله علیه و آله قرار داشته و همه پیامبران الهی در طول حیاتشون از نام مبارکه الله تعالی به همین صورت، یعنی به صورت بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کردن و این نام رو و این ذکر رو در واقع بارها و بارها بر زبان جاری کردن. شما رجوع کنید به قرآن کریم، می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در جریان حضرت نوح سلام الله علیه که می‌خواد افراد و سوار کشتی کنه، می‌فرماید بسم الله مجراها و مرساها، و حضرت سلیمان وقتی که می‌خواد دعوت بکنه بلقیس رو به خدای به سوی خدای یکتا، می‌فهمد انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، و از این موارد زیاد در قرآن کریم داریم و در روایات هم که تا دلتون بخواد، یعنی بسیار فراوان در روایات شیعه و سنی که این مطلب در دستور کار انبیاء عظام صلوات الله علیه اجمعین بوده. بنابراین باز هم تأکید میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم رو در هیچ حالی فراموش نکنید. حتی اگر دارید آب میخورید وسطش، یا هنوز قورت ندادید آب رو، یا لقمه رو قورت ندادید، یادتون رفته بسم الله الرحمن الرحیم بگید، به همین بسم اللهی هم که الرحمن و الرحیمش رو نگید، خود بسم الله رو هم بگید، باز اون خاصیت اصلی خودش رو انشالله خواهد داشت. و باز هم تأکید میکنیم در بحث اسم اعظم انشالله زمانی باشه بهش بپردازیم، اونجا به شما عرض خواهیم کرد که خود بسم الله الرحمن الرحیم دارای اسم اعظم پروردگار هست و این خیلی مهم هست. و بسم الله رو شوخی نگیرید و سبک ورش ندارید، چیزیست بسیار بسیار حائز اهمیت. این کتب مفصلی هم پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم همونطور که عرض کردیم مستقلن به چاپ رسیده و حتما رجوع کنید ببینید خواص بسم الله چی، که حالا بعدن هم ما بحثی خواهیم داشت در دعا به عنوان خواص صور که فرق بین خواص و فضائل صور رو اونجا براتون عرض خواهیم کرد و خاصیت بسم الله رو هم اونجا انشاءالله به تفصیل براتون خواهیم گفت. اما ششمین مورد از آداب و شرایط دعا تمجید کردن پروردگار متعال هست. تمجید کردن پروردگار متعال یعنی این که قبل از این که ما دست به دعا برداریم، میخواییم خواسته خودمون رو قبل از این که بیان بکنیم، مقداری از پروردگارمون تمجید بکنیم، ستایش بکنیم. حالا اینجا شما میپرسی که آقا یعنی در خونه پروردگار مثلا به قول عوامونه چاپلوسی بکنیم پروردگار متعال رو؟ بنده میگم بله. قبل از شروع به این که خواسته خودمون رو مطرح بکنیم، حتما شروع کنید چاپلوسی کردن از پروردگار مهربان، تملق پروردگار مهربان رو بکنید. بازم اینجا سوال برای شما پیش میاد، مگه چاپلوسی بد نیست؟ عرض میکنیم چرا؟ چاپلوسی خیلی چیز زشت و بدیه. من اول چاپلوسی رو تعریف بکنم برای شما که تعریفشم از خود معصوم سلام الله علیه گرفتیم. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب شریف و بزرگ نهج البلاغه حکمت 347 و کتاب میزان الحکمه هم این رو در صفحه 5587 ترجمه عربی فارسی اونجا ذکر کرده. این تعریف رو داشته باشید، خیلی تعریف جامع و جالب و توی خط خیلی زیباست. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که ستودن بیش از استحقاق کسی، ستودن بیش از استحقاق کسی چاپلوسی است. یعنی یک کسی استحقاق یک مقداری تعریف رو داره که به واقع همون در موردش صدق میکنه، شما بیش از اون اگه اومدی اینو ستایش کردی و ستودی، اینو بهش میگن چاپلوسی. دقت بکنید، یک کسی در حد عالمه، داناست، ولی بسیار دانا نیست. اگر شما آمدی بگی عالم گفتی علامه، تملقشو کردی، چاپلوسیشو کردی. یه نفر واقعا در حد یک مهندس میفهمه، اگر بهش گفتی دکتر، چاپلوسیشو کردی، تملقشو کردی. یه نفر در حد یک فرد خبره است، متخصصه، اگر آمدی بهش گفتی استاد، هنوز به اون مرحله نرسیده، در حد یک مدرس معلم، اگه بهش گفتی استاد، تملقشو گفتی، چاپلوسیشو کردی. این کار زیبا نیست و درست نیست. حالا ممکنه بعضیا در حد یک دکتر بفهمن، ما بهشون میگیم مهندس، اگه بگیم دکتر اون چاپلوسی نیست، خوبه. بعضیا رو ما داریم بهشون میگیم مدرس، ولی در حد یک استاد میفهمن. اگر حد خودشونو به هر حال بگوییم، این تملق و چاپلوسی نیست. اما اگر بالاتر از حضرت میفهمند، بالاتر از استحقاقش از هر نظری که شما در نظر میگیری، اگر ما اومدیم بیان کردیم او رو به حد ستودن و ستایشش کردیم، این رو بهش میگن تملق و چاپلوسی. حالا کمتر از این رو هم حضرت تعریف کرده، اینم تو یک دقیقه کمتر شاید بشه. حضرت میفهمند ستودن کمتر از استحقاق رو بهش چی میدن؟ چی میگن بهش؟ ستودن کمتر از استحقاق. یه نفر واقعا استحقاقش اینه که بهش بگن استاد، بهش بگن دکتر، بهش بگن مهندس، بهش بگن عالم، بهش بگن علامه، حتی بهش بگن آیت الله. شما کمتر از اون مقدار بیا آیت اللهی، شما رفتی بهش گفتی حاجی، ها؟ حضرت میفهمد خیلی جالبه، واقعا تعریف باید با آب طلا این رو نوشت. حضرت امیر سلام الله علیه میفهمند ستودن کمتر از استحقاق از دو حال بیرون نیست. یک، یا ناشی از ناتوانی در سخن هست، یعنی نمیتونه، طرف بلد نیست، آدم همچین جا افتاده این نیست، تو این زمینه ها ورود نداره، مجلسداری بلد نیست، تربیت نشده، اهل معاشرت نیست، میاد به یه آدم حجت الاسلام میگه حاجی، به یه آیت الله مثلا میگه حضرت حجت الاسلام، اینجور گفتم، مثال داریم میگیم، یا به یه آدم مهندس مثلا میگه اوهوی مثلا، یا آقا، یا یارو مثلا، مثال داریم میگیم. اینو حضرت میفهمند یا بلد نیست بگه، ناتوانی در سخن داره. دوم، یا حسادت هست، یا داره حسادت میکنه، میخواد طرفشو تخفیف بده، برای اینکه تخفیفش بده داره اینجوری لقب براش میذاره و پایین تر از اون چه که این استحقاقشو داره ذکر میکنه. این تعریف چاپلوسی. حالا که تعریف چاپلوسی رو دونستیم، خود امیرالمومنین علیه السلام میفرماین که باز در همون میزان الحکمه، همون مأخذ که عرض کردیم، میفرماین از چاپلوسی بپرهیزید، زیرا که چاپلوسی از خصلت‌های ایمان نیست. بعد جای دیگه حضرت میفهمند که خوی پیغمبران هم 124 هزار پیغمبر هیچ کدوم چاپلوسی نبوده. نسبت به کی؟ اینو من خواهش میکنم یادداشت داشته باشین. نسبت به مخلوقات دقت بکنی، اما نسبت به خالق اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ با این تعریفی که ما برای شما کردیم، الان همه شما آقایون و خانم ها متوجه میشید که چرا نسبت به خالق هر چی ما بگیم چاپلوسی به حساب نمیاد. و اگر ما بگیم اسمشو بزنیم چابلوسی، چابلوسی صحیحی هست، ممدوح، پسندیده است. چرا؟ برای اینکه شما مخلوقات رو میای بیشتر از استحقاقشون میستایی، اگه به ستایی میشه چابلوسی. اما در مورد خالق عظمت نامتناهی، قدرت نامتناهی، علم نامتناهی، تمام صفات کمال به حد لایتناهاست و من متناهی هستم، اصلا نمیتونم او را آنگونه که هست به ستایم. ولذا راجع به پروردگار متعال هر چی که من به ستایم چابلوسی به حساب چی نمیاد. اگرم ما اسمشو بزنیم چابلوسی، چابلوسی ممدوحیه، چون او استحقاقشو داره، استحقاقش استحقاق نامتناهیست، ولی من متناهیم، بنابراین اصلا من بهش نخواهم رسید. ولذا پیغمبر میفرماین که مأخذ همون میزان الحکمه است. خیلی سری مجبوریم اینها رو بگیم که دوستان یادداشت سری داشته باشن، نوت‌برداری سری، که بتونیم انشالله به چند مورد در این جلسه برسیم. پیغمبر اکرم میفرماین که سه کس هستن که پروردگار اونها رو دوست داره، سه کس هم هستن که پروردگار از اونها متنفره. ما نمیخوایم اینا شیش کس رو الان ذکر بکنیم، دقت بکنید. از اون کسانی که سه دسته‌ای که پروردگار متعال اونها رو دوست داره، پیغمبر میفرمان که یکی آن کسی است که با عده‌ای شبانه سفر میکنه، همه خسته میشن، کوفته، له و لورده میشن، میرن یه جا میخوابن، یعنی از هر چیزی از غذا براشون خواب خوشتر هست. یه نفر از اینا بلند میشه، با اون حالت خستگی شروع میکنه تملق پروردگار رو میگه. حالا تملق پروردگار میگیم، حالا میگیم چه جوری تمجید کنیم و تملق بگیم. آیات قرآن رو تلاوت میکنه، نمازی میخونه، پروردگارش رو یاد میکنه، از پروردگارش تعریف و تمجید میکنه. میگه پیغمبر میفهمن که یکی از سه دسته که پروردگار خیلی اینها رو دوستشون داره این افراد هستن که با این خستگی تمجید پروردگار رو میگن. حالا برمیگردیم به اصل این بحث. میفرماین که یکی از آداب و شرایط دعا قبل از این که ما خواستمونو در پیشگاه پروردگار عرضه بداریم، نباید بیایم همینجوری همچی کنیم. بعضی ها میان ببینید عیبی نداره ها، در حالت اضطراب یا این که ما کاری داریم میخوایم بریم، هم هنوز نیامده توی حرمی، مثلا تو مشاهد مشرفه مسجدی یا در خونه یا تو خونه نشسته، دستش همجور میکنه خدا این حاجت ما چی شد، نمیدی بابا چقدر ما حاجت ما رو بده، خدا نمیشه امشب این کار نم چی شما درست کنیم. این عیب نداره، دعاست. ما نمیگیم این به اجابت میرسه یا نمیرسه، و اول عرض کردیم همه دعاها انشالله به اجابت میرسه. بحث این هست که دعا اگه میخواییم تضمینی 100% به اجابت برسه چیکار باید بکنیم. میفهمن یکی از کاراش اینه که شما تمجید بکنی پروردگار رو. خیلی ها دیر اومدن زودم میخوان چی؟ برن. خیلی ها دیر اومدن زود میخوان برن، یعنی تو این صفهایی که دیدی وقتی در یه مغازه جایی میخوان وامی بدن یا میخوان مثلا جنسی بدن ارزانتر از جاهای دیگه بدن، همه اومدن وایستادن یه ساعت دو ساعت وام میسن که یه جنسی رو مثلا 20% ارزانتر از جای دیگه بخرن. یه وقتی شما دیدی خیلی این بعضی جاها ازش تو این صفای گوشت مردم مثلا یه وقتی وایستادن گوشت رو مثلا میخوان که 5000 تومان مثلا یا 3000 تومان ارزانتر بخرن، یک ساعت و نیم طرف میسته. خب هیچی هم نمیگه. تو صف فلان کار اداره جات شما میری اداره کارداری، وقتی یک ساعت دو ساعت صندلی انتظار گشتن برات میشینی، تو اتاق انتظار پزشک میشینی. من نمیدونم واقعا بعضی از ماها میخوایم در خونه پروردگار بریم، میخوایم دیر بریم زودم بیایم بیرون. خیلی حرف. میفرماید که بدون مقدمه حاجت خودتو مطرح نکن، یه تمجیدی از پروردگار بکن، چابلوسی پروردگارتو بکن، در اون حد خودت بکن. پیغمبرم در حد خودش این کار انجام میده نسبت به پروردگار، ائمه هم همینطور، من و شما در حد خودمون میتونیم انجام بدیم، حتی من و شما در حد پیغمبر نمیتونیم چابلوسی پروردگار رو بکنیم. ولذا پیغمبر میفرماین که هر دعایی که با تمجید خداوند آغاز نشود نافرجام است، یعنی پایانی نداره. هر دعایی که با تمجید خداوند متعال آغاز نشود نافرجام است. امام صادق علیه السلام از این حدیثی که خوندیم تو بهار الانوار جلد 93 صفحه 317 حدیث 21 بود. امام صادق علیه السلام می فهمند که در کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است که پیش از درخواست چیزی از خدای تعالی باید او را ستایش کرد و ستود. پس هرگاه خدای عزوجل را خواندی ابتدا او را تمجید کن، بعد خواسته خودتو بگو. راوی اونجا میگوید که من عرض کردم که یا ابن رسول الله چجوری تمجید کنم؟ ببینم یه سوال خودش، چجوری ما به قول خودمون که حالا گفتیم چاپلوسی پروردگار رو بکنیم، تملق پروردگار رو بگیم، یا به عبارت صحیح ترش تمجید پروردگار رو بگیم، به ستا این پروردگار متعال رو چجوری این کار رو بکنیم؟ این خیلی جالبه. ببینید وقتی معصوم یه چیزی میگه دیگه این سرانجام بسیار خوبی برای ما خواهد داشت. حضرت فرمود این چنین بگو، میگویی یا من هو اقرب الی من حبل الورید، ای کسی که از رگ گردن به من نزدیک تری، یا من یحول بین المرء و قلبه، ای کسی که میان انسان و دلش حائل می شود، یا من هو بالمنظر الاعلا، ای کسی که در بالاترین چشم انداز است، یا من لیس کمثله شیء، ای کسی که مانند ندارد. این حدیث هم در میزان الحکمه صفحه 1663. قبل از این که خواستت رو بخوای تمجید پروردگار متعال رو بکن، به این صورت که امام معصوم علیه السلام فرموده. خب حالا راجع به این که دوباره از کجاها ما میتونیم چه چیزایی بیاریم پیدا کنیم، شما دعای جوشن کبیر رو باز کن، 5 تا دونه از همون یه بخش به بخش دیگه، درسته 100 تا بخش 10 تایی داره. خب یه دونه 10 تاییشو انتخاب کن پیش از دعا بگو، یا وافی یا کافی یا شافی. مثال میگم همین چیزی که امام صادق علیه السلام فرموده که بهتر از هر چیزی امام معصوم هم فرموده، همین رو بگو. خواستی چیزای دیگه بگی تو دعای علقمه، آغاز این دعا که بعداً بررسی خواهیم کرد این دعای شریفه که چه دعای حساس عجیبی، خیلی ازش غافلن که اصلا یک معنا و محتوای عجیبی داره، واقعا عجیباً غریباست. تو این دعا اوایل دعا اونجا بعد از یا الله و یا الله و یا الله اونجا ذکر کرده که چه چیزهایی رو شما تمجید کردن پروردگار رو در واقع میآموزه به من و شما، این دقت رو داشته باشید. به هر حال بعدها به این میرسیم که دعاها اگر ما رجوع بهش بکنیم چگونه تمجید کردن پروردگار رو به ما میآموزانند. تو دعای کمیل هم ما داریم، دعاهای دیگه هم داریم، دعای سماعت هم داریم، اما حال اینه که امام صادق علیه السلام به ما یاد داده، اینم یه مختصر و مفید هست که شما همین 4 تا جمله رو بگو، بعد خواسته خودت رو عرضه بدار. این هم یک مطلب در این جلسه که تمجید کردن پروردگار متعال قبل از عرضه خواسته. یه صلواتی بفرستید. هفتمین چیز در باب آداب و شرایط دعا که بسیار مهم هست و سنی و شیعه رو این مطلب نظر دارن، صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم هست و خاندان بزرگوار اون حضرت. خود پیغمبر می‌فرمایند، بهار الانوار این حدیث رو آورده جلد 93 صفحه 317، پیغمبر فرمودند صلاتکم علی اجابتون لدعائکم و زکات و اعمالکم. حضرت فرمودند صلوات فرستادن شما بر من دعای شما رو مستجاب می‌گرداند، خیلی جالب هست، و زکات اعمال شماست. زکات اعمال شماست یعنی اعمال شما رو پاکیزه میکنه، اگه قلقشی هم توش هست، عملی که انجام میدیم، مثلا یه صدقه به فقیر میدی، یه قرآنی رو امشب تلاوت کردی، یه مناجاتی با خدا کردی، دست یه کسی رو گرفتی، وامی برای کسی گرفتی دادی، قرضی به کسی دادی، مشکلی از کسی حل کردی، کسی رو به پزشکی چی که هر کار خوبی که انجام دادی، اینو دقت داشته باشید. حضرت فرمود یه صلوات هم باهاش همراه بکنید. چرا؟ فرمود اگه تو کارتون یه خود ریایی، شرک خفی، ریایی، قلقشی، خورده شیشه ای توش باشه، اون صلوات زکات این عمل شماست، عمل شما رو پاکیزه میکنه. عمل که قلقش داشته باشه نمیره بالا، برای اینکه عملتون بره بالا پاکیزه بشه قلقشش رو حذف بکنید با صلوات این کار رو انجام بدید، یعنی صلوات بفرستید تا اون عملتون هر عمل نیکی که هست قلقشش پاک بشه. و زکات و اعمالکم مایه پاکیزگی عمل شماست. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر کس خواهد از خداوند عزوجل حاجتی طلب کند به صلوات فرستادن، البته شما صلوات رو بذارید آخر سر رو گفتیم بفرستید چون احادیث ها تون تون توش سکه صلوات داره، اسم پیامبر هم میاد تو دلتون صلوات رو بفرستید. هر کس خواهد از خداوند عزوجل حاجتی طلب کند به صلوات فرستادن بر محمد و آل او آغاز نماید، سپس حاجتش را بخواهد و در پایان نیز بر محمد و آل محمد صلوات فرستند، زیرا خدای متعال کریمتر از آن است که آغاز و انجام دعا را بپذیرد و وسط آن را واگذارد. ببینید حالا یه مطلبی راجع به صلوات من بهتون خواهم گفت. چرا که صلوات بر محمد و آل محمد از خداوند پوشیده نمیماند. یه مطلب اینجا من میگم دقت داشته باشید که از دل روایات اینو درآوردیم. تنها دعایی که، بازم قبل از اینکه اینو بگم این مقدمه یه دقیقه بگم، ببین شما هر ذکری که بگید، بگید لا اله الا الله، بعضی ها اصلا تصمیم میگیرن میگن لا اله الا الله، اگر این واقعا خدای تعالی معبودش نباشه لا اله الا الله اون کارسازی نهایی و اصلی رو براش نداره. خوب دقت کنید چی داریم میگیم. بحث یه مقدارم فنی هست، هم بحث عرفانیه، هم عقیدتیه، هم اخلاقی. اسارش رو گرفتیم داریم تقدیم میکنیم. شما اگه بگی لا اله الا الله، اگه 100% به معبود حقیقی ایمان نداشته باشی، معبودای دیگه‌ای هم تو ذهنت باشه، اون لا اله الا الله کارسازی نداره، ذکرش یه ثوابی برات می‌نیسن، ولی اون خاصیت رو که حالا تو بحث خواص صحبت خواهیم کرد برات نداره، داشته باش. شما بگو استغفر الله ربی و توب الیه، ثوابش برات می‌نیسن، ولی هر استغفاری توبه نیست. چون حضرت امیر سلام الله علیه تو همین نهج البلاغه رسید به مسجد، تو مسجد دیده جوانی داره میگه استغفر الله رب بدر استغفر الله رب، بعضی هم که استغفر الله میگه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اینقدر هم تون میگن که آدم خیال میکنه میگه استغفر برو بالا استغفر برو بالا استغفر برو بالا، اینقدر تون میگه که نفهمش. حالا این که اینا رو میگه، حضرت رسید تو مسجد این داره استغفار میکنه، حضرت همون سکلت که امک مادر به عزاد بشینه با این نحوه استغفار کردن. دقت بکنید، نمیخوایم بحث استغفار بکنیم، خوب گوش بدیم، میخوایم چه نتیجه ای بگیم. خیلی این نتیجه مهمه. من میخوام از این ساعت که اینجا برمیخیزیم انشالله زنده با عافیت و سلامتی میخونمون، این مطلب رو در بحث مقدمه دعا بگیریم، با جان و دل بگیریم. جوون گفتم چیکار کنم؟ یا امیرالمومنین دارم استغفار میکنم. کن استغفار که تو میکنی توهین به پروردگار متعال. استغفار 6 تا شرط داره. اونجا استغفار ازت به معنی توبه داره بیان میکنه. اولیش ان ندم و علام آمزا، یعنی بعد پشیمان باشی بر گذشته های خودت، بعد 5 تا شرط دیگه هم داره، بعد بیای بگی استغفار. اون استغفار اونجا معنی توبه است. پس معنی استغفار هم اگه بخوای خاصیت داشته باشه باید یک 6 تا شرط رو مراعات بکنیم. اما گفتن ذکرش یه ثوابی بر ما می‌نویسن، درست، ولی خاصیتی توش آنچنان نیست تا زمانی که ما واقعا با استغفار باشیم، به موازات استغفار عمل هم بکنیم. ذکرای دیگر هم همه رو شما در نظر بگیرید، هر چی که هست میخوایم وارد بحثش نشیم. تنها ذکر، تنها دعایی که، اینجوری بگیم بهتر، تنها دعایی که حتما به اجابت میرسه، یعنی روایت معتبر و صحیح داریم 100%، تنها دعایی که حتما به اجابت میرسه آیه قرآن هم داریم و رد نمیشود و خاصیت هم دارد و فضیلت هم دارد، هیچ کس هم نگفته اگه کسی اینو گفت این دعا شرط میخواد، میخوایم اینا بهش اضافه کنیم و هیچ شرطی هم برای پذیرشش ندارد و اون صلوات بر محمد و آل محمد هست. ولذا غفلت از این مطلب نباید کرد. اصلا عجیبه آقا، اصلا عجیب. اجازه بدید من این دو سه تا حدیث هم براتون بخونم، پس این تو گوشمون باشه، به بچه‌های خودمون، به دیگران، مخصوصا چند وقت دیگه عید هست، سال عوض میشه، انسان میره جای اینها رو بگه، تو هر مسجدی، تو هر سمیناری، تو هر همایشی، هر جا که هستیم از صلوات غفلت نکنیم. تنها دعایی که حتما به اجابت خواهد رسید و برو برگرد نداره، شرط هم نمیخواد، هم فضیلت داره هم خاصیت. ببینید حتی اهل سنت، متقی هندی یکی از بزرگان اهل سنت، کتابی مثل بهار الانوار علی خود سطح فایدت اندازه دائره المعارف نوشته به نام کنز العمال، در صفحه 3988 او میگوید که از قول علی ابن ابی طالب علی علیه السلام این حدیث رو ذکر کرده که کل دعاء محجوب عن السماء حتی یصلی علی محمد و علی آل محمد. او میگوید که امیرالمومنین میفرماید که هر دعایی تا دران بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده نشود از ورود به آسمان ممنوع است. یعنی یک سنی داریم بحث و مطرح میکنه. این هم داشته باشی. بعد یه حدیث دیگه بخونیم، یک صلوات بلندی ما همه میفرستیم. پیغمبر میفرماید که به هنگام دعا خواندنتان در آغاز و در آخر و وسط آن بر من درود بفرستید تا دعای شما به اجابت برسد. حالا یه صلوات بلند بفرستید. این روایتی هم که خوندیم در کافی جلد 4 صفحه 247 و 253 اونجا این روایت رو مطرح کرد. جابر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که میگوید که فرشته ای از فرشتگان از خداوند متعال یک درخواستی کرد. درخواست این فرشته چی بود؟ میگوید که امام صادق علیه السلام فهمود که این فرشته از خداوند درخواست کرد که قدرت شنیدن سخنان بندگان را به او بدهد. اینجا یه چیزی رو به درد مدرسین ما میخوره و اون اینه که هر فرشته ای حرفای ما رو متوجه چی نمیشه. این حالا خودش بحثی داره که هر کس بدون بندگان چی کار میکنن. این اون وقت کنارش بذارید ستارالعیوبی خداوند متعال رو، یه بحث مفصلی خودش داره. میگه درخواست کرد که قدرت شنیدن سخنان بندگان را به او بدهد. خداوند متعال همین خواستش رو اجابت کرد، این کار رو کرد. بعد حضرت فرمود پس تا روز قیامت هرگاه یکی از مؤمنین بگوید خدایا بر پیامبر و اهل بیتش صلوات و درود بفرست، این ملک، معلومه که در همین قاموس هم این مأموریت رو گرفته، اولا میگوید علیک السلام، یعنی میگه بر تو هم سلام باد که بر پیامبر درود فرستادی، و ثانیا بلا فاصله به رسول خدا میگوید ای رسول حق فلانی به تو سلام میرساند. بلا فاصله پیامبر میفرمایند که و علیه السلام، پس برو هم سلام باد. یعنی خود پیغمبر بر اون کسی که برای سلام میکنه سلام رو رد میکنه. رد میکنه یعنی چی؟ یعنی جواب میده، پاسخ میده. این در کتاب شریف عدت الدائی، ترجمه عدت الدائی، صفحه 309 هست. میخواییم چه مطلبی رو نتیجه بگیریم؟ این حدیث رو هم گوش کنید، یک مطلبی رو نتیجه بگیریم راجع به صلوات. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر کس 100 مرتبه بگوید پروردگارا بر محمد و ذریه‌اش درود بفرست، بعد خود حضرت فرمودن یعنی بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای تعالی 100 حاجت برای او که 30 حاجت برای دنیای او و بقیه برای آخرتش باشد، یعنی 70 برای آخرت میذاره، برآورده خواهد ساخت. این در کافی جلد 4 صفحه 247 و 253. ببینید عرض کردم تنها دعایی که حتما به اجابت میرسه. خب و جالب اینجاست که من به شما عرض بکنم که صلوات هم مانند بسم الله الرحمن الرحیم یک، اولا تو دستور کار تمام پیغمبران بوده، یعنی از آدم علیه السلام تا خود خاتم صلوات الله علیهم اجمعین، همه تو دستور کار همشون بوده، همه اینها بر پیغمبر و آل پیغمبر درود فرستادن. دقت بکنید. دوم هم این که کتاب‌های مستقلی پیرامون صلوات نوشته شده، کتاب‌های خطی ما داریم که مال صدها سال پیش هست و روایات عجیبی پیرامون صلوات فرستادن ذکر کرده، خیلی عجیب، روایت‌های بسیار زیبایی. سوم این که از این روایات ما اگه بخوایم خیلی فشرده، چون داریم بحث می‌کنیم، بخوایم استفاده بکنیم، کمترین استفادهش تو ذهنمون از این جلسه بعد این باشه، که سعی بکنیم ما هم مانند پیغمبران صلوات رو تو دستور کار خودمون قرار بدیم، از وجود خودمون صلوات رو جدا نکنیم و شوخی نگیریم، صلوات رو سبک برش نداریم. به شما زنگ زدن آقا چکت برگشت خورده، میگه وای چه بدشانسی، خاک بر سر ما، یه داد میزنه سر بچه‌ش یا خانومش مثلا، میگه از همینجا شروع کن صلوات فرستادن، نتیجه‌ش هم ببین. آقا زنگ میزنن بچه‌ی شما، عزیز شما، یه حادثه پیش اومد تو بیمارستانه، میگه خدا مرگم بده. خب برای چی میگه خدا مرگم بده؟ خب تو هم مرگ بده که دو تا مصیبت میشه که. بشین شروع کن صلوات بفرست، حداقل کاری که میکنی. طرف اومد رفت یه جا زیارت کرد، عرضه داشت که من رفتم زیارت کردم اونجا، هیچی به ذهنم نرسیدم نه رسول الله، فقط صلوات فرستادم. حضرت فرمود بهترین کارها رو انجام بدی، یعنی زیارت قبور مطهر ائمه رفتی، هیچی به ذهنم نتونستی زیارت بکنی، بلد نبودی، کتابی نبوده سابقه اینجوری، که فقط صلوات فرستادم، بهترین کارها رو انجام دادی. شما به زنگ زن فلانی از دنیا رفت، اصلا بالاتر از این که نیستش که. شروع کن به صلوات فرستادن، بعد از اینکه ذکر انا لله و انا الیه راجعون رو میگی که قرآن دستور شده، شروع کن صلوات فرستادن. فلان کسه خانومی بارداره، میخواد فرزندش به دنیا بیاد، سخت بهش شده، مشکل شده، کسایی که دوره برشن شروع کنن به صلوات فرستادن، انشاءالله نوزاد پا به عرصه وجود بذاره با سلامتی کامل. چی کار کنه؟ همه ریختن چی کار کنه؟ شروع کن به صلوات فرستادن. مریضی حالش یهو بد شده، بردنش رو آی سی یو یا سی سی یو، چیکار کنیم؟ شما شروع کن صلوات فرستادن، هر چی میتونی شروع کن صلوات بفرست، تمرکز در مورد صلوات فرستادن داشته باشه. من معتقدم اگر دختر و پسر جوان ما که منتظر ازدواجن و مسائل ازدواجشون به هر دلیلی فراهم نشده، اگر اینها متوسل به صلوات میشدن با ده ها روایتی که تو ذهن منه ولی فرصت نیست ما برای شما بخونیم، شروع میکردن به همین نیت که حاجتشون برآورده بشه، با این نیت صلوات می‌فرستن، هر روز تو دستور کارشون بود که برای این حاجتی که دارن صلوات بفرستن. به نظر من تا حالا کارشون درست شده بود، به نظر من درست شده بود. البته به موازاتش خودشون هم وقتی که ما داریم که رفتیم دعایی رو مثلا به طرف میگیم خونده، خواستگار اومده خودش رد کرده، اینم داریم ما، دقت بکنید، به موازاتون عمل هم بکنه خودش، یعنی واقعا به فکر میشه که سنگ نندازه در مسیر، من معتقدم کارش درست میشه. طرف مغازه میخواد، طرف میخواد نم خونهش من یه سقفش اومده پایین، طرف نمیدونم اتفاقی براش افتاده، طرف حادثه‌ای براش ایجاد شده، ماشینه داره نم مثلا چی میشه، شروع کنه صلوات فرستادن، با صلوات این مشکل ها حل میشه. من میگم با اون همه روایات احادیثی که خوندیم من میگم حل میشه، مشکلی باقی نیست. یه روز من میرفتم کو، خیلی علاقه داشتیم، خیلی بچه‌ها رو میوردیم با خودمون، بچهای جلسه رو اینا هم میوردیم کو، یه وقت خودمون تنها میرفتیم، یه وقت تنها بودم داشتم میرفتم، دیدم یه دختر و پسری جلوی من دارن میرن، دختر برگشت به پسره داشتن صحبت میکردن تو را تو کو، گفتش به پسره، گفتش که تو مشکل برات پیش میاد چیکار کنی، چیکار میکنی؟ خب پسره که دوباره حرفانی که پسر فعلا تو ذهن چیز دیگه است اصلا، گفتش که من هیچی مشکل که پیش میاد با جنانم میرم چیکار میکنم، هیچی به جایی نمیرسم، یا بالاخره درست میشه نمیشه و اینا دیگه. یه پسر برگشت از دختر پرسید که تو چیکار میکنی، مشکلی برای پیش میاد؟ گفت من 11 تا صلوات میفرستم، زودی مشکلم حل میشه. منو میگی چند مونده دو تا شاخ انقدری رو سرم سبز بشه؟ گفتم واقعا نگاه کن چه اعتقادی داره ها. و جالبه که به ذهنم رسید که یکی از بزرگان به من میگفت کنار خیابون وایسادی ماشین گیرت نمیاد، 11 تا صلوات بفرست ماشین میاد. من از اون موقعی که این بزرگ که به رحمت خدا رفت اینو به من یاد داد، هر وقت وایسادم تاکسی میخوام بیام پیدا کنم، همه میخوان دربستی ببرن، 11 تا صلوات میفرستم. راست میگه، تاکسی هم اومده که دربستی نخواسته برای ما رو سوار کرده و اشته بود و این محقق شد. حالا اون دختره تو کوه اینو به ما یادآوری کرد، به هر حال خدا پدر مادرش رو بیامرزه و خدا هدایتش بکنه، هر جوهر شاید تانا هدایت شده باشه، به هر حال انشاءالله. اینه که دقت بکنید ببینیم، باید اعتقاد انسان داشته شد. او سر مسائل دیگهش مجازات میشه ها، عقوبت میشه آنچنانی، ولی انسان به هر چیزی که اعتقاد بهش داشته باشه، بعداً هم صحبت خواهیم کرد، چون اعتقاد بهش داره بنابر همون اعتقادش اون چه بهش داده خواهد شد، چیز مشروع باشه بهش داده خواهد شد. به هر حال با صلوات خیلی کارها حل میشه، این رو باید در دستور کار قرار بدیم انشالله. یه دونه از اون صلوات‌های بلند بفرستید تا بعداً هم انشالله از حالا به بعد بدونیم که با صلوات باید چه کارهایی انشالله انجام بدیم.
آه.
هشتمین چیز از آداب و شرایط دعا، شفیع قرار دادن صالحین در پیشگاه پروردگار برای اجابت دعا هست. شفیع قرار دادن صالحین، افراد شایسته، در رأس شایستگان کیان؟ پیامبران، پیغمبر خاتم، وکی و اهل بیت اون حضرت. امام کاظم علیه السلام می فرماین که هرگاه خواستی از خداوند حاجتی طلب کنی بگو خدایا به حق محمد و علی از تو مسئلت می کنم، زیرا که آن دو را نزد تو منزلتی است. این در میزان الحکمت صفحه 1665. ببینید اول چند تا روایت بخونیم. شیخ صدوق رحمت الله علیه در ملا یحضره الفقیه می فرماید که از امام دهم علیه السلام اونجا یک زیارتی رو نقل میکنه که خود امام دهم علیه السلام زیارت رو نقل کرده. این زیارت از امام حادیث دیگه، همه این زیارت رو بلدید، به نام زیارت جامعه کبیره معروف هست. هر کس که بخواد امام هادی علیه السلام و ائمه دیگر رو زیارت بکنه میتونه با زیارت جامعه کبیره مشترکاً همه ائمه رو زیارت بکنه. حضرت هادی علیه السلام این زیارت رو به شخصی به نام موسی بن عبدالله نخعی تعلیم میده. در قسمتی از این زیارت امام هادی در آموزشی که میده به موسی بن عبدالله نخعی میفرماد اینجوری بگو: بگو و هدی من اعتصم بکن من اتبعکم، خطاب به ائمه، و هدایت شد کسی که به شما چنگ زد، کسی که پیروی از شما کرد. این هدایت شد. در قسمت دیگه از این زیارت حضرت میفرماد بهش آموزش بهش میده اینجوری بگو: بگو من اراد الله بدع بکن، هر کس رضای خدا را اراده کند از شما شروع کند، یعنی بیاد شما رو شفیع در پیشگاه خدای تعالی قرار بده. و من قصدهو توجه بکن، و هر کس قصد خدای تعالی کند به شما رو نماید. ببین امام هادی داره تعلیم میده، من و شما نیستیم. بعد حضرت میفهمد بهش که اینجوری بگو پیشگاه ائمه: بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الظر. حضرت میفهمد وقتی که میخوای ائمه رو زیارت کنی اینجوری بگو، یعنی اینا رو اینجوری شفیع قرار بده، عرضه بدار به سبب شما خدای تعالی آغاز کرده است، به شما هم ختم میکند، به سبب شما باران فرو می ریزد، به خاطر شما آسمان را نگه داشته است و نگه می دارد از این که بر زمین بیفتد، جز به اجازه پروردگار متعال، و به خاطر شما بگشاید اندوه را و برطرف کند سختی را. میگه اینجوری بگو، ائمه را شفیع قرار بده. بذاری چند تا حدیث دیگه بخون. امام باقر علیه السلام می فرماین که این خیلی جالبه، اینو حفظم میتونیم بکنیم. حالا میگم چرا میتونیم حفظش بکنیم. همه جوان‌ها اگر این رو از همین امشب واقعا انجام بدن، چون چیزیست که راویش خود امام باقره، دستور دهندش هم خود امام باقره، و جالب اینجاست حضرت میفهمد اد و بهاز دعا و انا زامن لک، خدای تعالی رو به این دعا که من امام باقر به یاد میدم بخون و من خودم زامنم برای استجابت دعای تو. این دعا همونیه که شما رکعت دوم نماز قفیله میخونی، بین نماز مغرب و عشا میخونی. حالا نخواستی نماز قفیله بخونی، بابا لازم نیست، حتی حد نماز قفیله باشه، تو قنوت نماز دستت بلند کن این رو بگو. چه اشکالی داره؟ حضرت فرمود این دعا اینه: اللهم انت ولی نعمتی، بار پروردگارا فقط تو ولی نعمت من هستی، نه کسی دیگه، همه کاره من توی. و القادر على طلبتی، تو فقط قدرت داری که اون حاجت من رو برآورده سازی. تعلم حاجتی، حاجت منم میدونی چی هست. فاسألک به حق محمد و آل محمد لما قضیت حالی، پس به حق محمد و آل محمد از تو میخواهم که حاجتم را برآورده سازی. دقت بکن، این چقدر این دعا زیبا، همه چی وقتی معصوم به آدم یاد میده لذت بخش. حالا من و شما میخوام بریم از خواجه عبدالله انصاری و از من کیو کیو کی اسم میخوام بریم، اینو چی یاد بگیریم؟ معصوم به ما اینجوری یاد داده، اینجوری دعا کن: اللهم انت ولی نعمتی والقادر على طلبتی، تعلم حاجتی، فاسالک بحق محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام لما قضیت حال. حضرت فرمود خواستی تو نماز قفیله بگو، نخواستی بیرون تو قنوت نماز، نخواستی بعد نماز دستتو بلند کن این رو بگو، من ضامنم که دعای تو به اجابت برسه، من ضمانت میکنم. حضرت امیر، حالا این در بهار الانوار جلد 90 صفحه 358 بود که ما خوندیم، درست؟ اینی که ما خواهیم بخونیم در بهار الانوار جلد 91 صفحه 13 هست. خب حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که در زمانهای پیشین، این خیلی روایت جالبی است، مشهور بود که وقتی از خداوند درخواستی به محمد و علی و خاندانشان شود، موجب برآورده شدن حاجات و اجابت دعاها می‌گردد. میگه بین مردم مشهور بود و معروف بود، حتی اگر کسی گرفتاریش خیلی طول می‌کشید. گفته می‌شد چرا گرفتاریش طول کشیده؟ گفته میشد گرفتاریش طول کشیده به خاطر اینکه غفلت کرده از اینکه خدا رو به محمد و آل محمد قسم بده و سپس دعاشو مطرح بکنه، خواسته شده ها. حضرت امیر میفهمن که قدیم اینجوری بود بین مردم، امتهای پیشی میگفتن این گرفتاریش طول کشیده. میگفت به خاطر چیه؟ میگفت به خاطر اینه که این یادش رفته بگه خدایا من تو رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد. ببین یادش رفته اینو بگه، ولی زاد طول کشیده، خواستش به اجابت نرسیده، اجابت دعاش طول کشیده. امام باقر علیه السلام باز در بهار الانوار جلد 91 صفحه 1 حضرت میفهمن روایت شده که خداوند عزوجل فرمود: حتم علی نفسی الله یسألونی عبد به حق محمد و اهل بیتی الا غفرت له. پروردگار متعال میفرماید در حدیث قدسی، امام باقر راوی حدیث هست، پروردگار متعال میفرماید بر خود حتم و لازم کرده ام که بنده ای به حق محمد و آل محمد از من درخواست نکند مگر اینکه او را بیاموزم. حالا جالبه، من چون وقت نیست میخوام چند تا روایت از عدت و دایی بخونم، ببینید چه جواهراتی ما داریم، بلاقیاس بلا تشبیه جواهر که چی داریم میگیم، چه معادن غنیی بلاقیاس بلا تشبیه داریم. واقعا اگر یه دونه اینا رو مخالفین شیعه داشتن خودشونو کشته بودن خدا شاید. ما اینا رو به سادگی داریم و کنارش رد میشیم. در بهار الانوار رجوع کنید جلد 91 صفحه 6 تا 8 یه بابی داره به نام باب الاستشفاء به محمد و آل محمد علیهم السلام. به نقل از تفسیر امام عسکری علیه السلام من سریع اینها رو میگم. اونجا بیان کرده که حضرت موسی علیه السلام با بنی اسرائیل کارشون به مشکل خورد، به مشکل خورد، اینا آمدن گفتن یا موسی چیکار کنیم ما؟ دیگه کارمون حل نمیشه. حضرت موسی فرمودن که آیا نه این است که خداوند توسل به محمد خاندان پاک او را امری قرار داده که با آن درخواستی بی اثر نباشد؟ کیا داریم میگیم؟ زمان حضرت موسی علیه السلام. اصلا پیغمبر ظاهرا به دنیا نیامده که. میگه مگه نه اینه که خدای تعالی توسل به پیغمبر و خاندان پاکش رو امری قرار داده که با اون درخواستی بی اثر نباشد و دعایی رد نشود؟ این چنین بود که انبیا و رسولان الهی به ایشان متوسل شدند. چی داره میگه اینو؟ حضرت موسی علیه السلام. پس چرا ما متوسل نشویم؟ بعد حضرت موسی بنی اسرائیل رو جمع کرد، اینها زجه زدن که ای پروردگار ما، به جاه و مقام محمد گرامی ترین خلق خود و به جاه و مقام علی برترین خلق خود و به جاه و مقام نسل پاک و طیب از آل طه و آل یاسین از تو میخواهیم که گناهان ما را بیامرزی، کار ما را اصلاح بکنی. میگه خدا دعاشون رو مستجاب کرد. و جالبه میگه بنی اسرائیل فرعون دنبالشون کرد، اینا رفتن به دریا رسیدن، به دریا رسیدن، اینا دارن دنبال اینا بگیرن، اینا درجا فرعون سرا اینا رو بریده، همه بیچارهشون کرد. گو اینا رفتن وسط آب، رسیدن به دریا که رسیدن، خب همین جور نیستش که شما حضرت اشاره بکنه آبا برن کنار فلان، باید دعا کنن، باید بخوان. میگه به دریا که رسیدن خطاب رسید به موسی بن عمران، خب حضرت باید منتظر دستور باشه که خدای تعالی چه دستوری بهش میده. دستور رسید که به بنی اسرائیل بگو که دستاشون رو بلند کنن بگن خداوندا به مقام محمد و آل محمد ما رو از این آبها به سلامت بگذران. میگه اینا دستاشون بلند کردن آب رو رفت کنار، گفتن آب رفت کنار، رفتن سر آب. آخرین نفرشون که آنگر رفت شد، آخرین نفر فرعون اومد داخل آب، آب رو همشون رو غرق کرد. امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه که وقتی حضرت نوح علیه السلام سوار بر کشتی شد، اینقدر وضع آب وحشتناک بود، از زمین آب میجوشید، از بالا آب مثل چی میومد. خود حضرت نوح هم خائف شد، ترسان شد، میدونست معجزه است ولی خودش هم وحشت داشت. میگه که عرضه داشت خدایا از تو به حق محمد و خاندان محمد درخواست میکنم که از غرق شدن ما را نجات دهی. میگه خدای تعالی نجاتش داد، بقیه همه غرق شد، اونایی که با او بودن سالم موندن، بقیه غرق شد. بعد میفرماید حضرت ابراهیم علیه السلام هم وقتی با جرسقال یا منجنیق پرتاب شد به سوی آتش، داشت میرفت به سوی آتش، دستاشو بلند کرد گفت خدایا به حق محمد و آل محمد از تو میخواهم که منو از این آتشی که چند روز اینا هیزم دارن کردن که حالا آتش دارن، من میخوام وسط آتش منو نجاتم بدی. میگه تا اینو گفت خدای تعالی آتش رو بر او سد و سلامت کرد. اینم در وسائل شیعه بود جلد 4 صفحه 1140 باب استحباب و توسل به محمد و آل محمد. خب حالا دو سه تا روایت هم از عدت الدائی بخونیم که خیلی جالبه. معذرت میخوام که تون میخونیم، بعدا میتونین سیدیشو یک بار دیگه حتما گوش بکنیم، ولی همین مقداری که تو ذهنمون بمونه که ما نعمتهایی رو دارا هستیم که هیچ حالیمون نیست، هیچ حالیمون نیست، خدا شاهد، و مفت داره زمانها و عمرمون داره میگذره و داریم از کنار اینا به سادگی عبور میکنیم. امام باقر علیه السلام راوی جابر هست، از امام باقر روایت میکنه که در عدت و دایی این مطلب ماده ترجمهش صفحه 306 یه بنده ای در آتش جهنم 140 خریف خدا را میخواند، هر خریف 140 ساله، 140 و ضرب در 140 سال کن، این تو قیامت تو آتش جهنمه داره خدا رو میخونه، هیچ توجهی پروردگار بهش نمی کنه. به ذهنش میاد که خدا رو قسم بدم به حق محمد و آل محمد، خدا رو قسم میده به حق محمد و آل محمد که بر من یه ترحمی کن، من 140 در زب در 140 سال هست اینجا هست. خدای تعالی خطاب میرسه از مصدر جلال، پروردگار متعال وحی میکنه به جبرئیل که برو به سوی بنده ام پایین، از جهنم اون رو بیارش بیرون، بیارش به سوی من. جبرئیل عرضه میداره که پروردگارا من چگونه برم در اون آتش؟ خداوند میفهمد من به آتش امر کرده ام که برای تو خنک و سلامت باشه. جبرئیل میگه پروردگار رو نمیدونم بندت کجاست. خدای تعالی میفهمد در گودالی در سجین قرار دارد و ما ادراک ما سجین. امین وحی جبرئیل علیه السلام به سوی این بنده میره، میبینه که پاهاشو خازنین دوزخ بستن در سجین، به صورت آویزونش کردن. بهش میگه چه مدت هست که در آتش هستی؟ میگه نمیدونم چه مدتیه که تو جهنم قرار دارم، این زمان پشت سر گذاشته شده، پشت سر گذاشتن این زمان. جبرئیل ورش میداره، به سرعت میاردش بالا، از جهنم خارجش میکنه، خارجش میکنه. پروردگار متعال بهش خطاب میکنه، به خود این بنده، ای بنده من چه مدتی است که مرا میان آتش صدا میزنی؟ میگوید حساب ندارم ای پروردگار من. میفرماید آگاه باش به عزت و جلالم سوگند، اگر این جملاتی را که گفتی بر زبان جاری نمی کردی تو را در جهنم نگاه می داشتم، لکن بر خود لازم و حتمی کردم که بنده ای مرا به حق محمد و آل محمد سوگن ندهد مگر آن که هرچه بین من و اوست را برایش بیاموزم، و به همین خاطر امروز تو را آموزیدم. ببین دیگه از اینا زیباتر شما پیدا می کنید. میگه از سلمان فارسی همشهری خودمون روایت شده که میگه شنیدم رسول خدا میفرمود، اینم در همون عدت و دایی همون مرخص، خداوند عزوجل میگوید ای بندگان من، آیا اتفاق نیفتاده که فردی از شما حاجتهای بزرگی را بخواهد که شما آن حوائج را نمیدهید مگر این که محبوب ترین خلق را نزد شما حاضر کند و شما به احترام آن شفیع محبوب و دوست داشتنی درخواست های او را بدهید؟ اتفاق افتاده این براتون بندگان؟ آگاه باشید و بدانید که با کرامت‌ترین و برترین خلق نزد من محمد و برادرش علی و پس از آن ائمه هستند، آنانی که وسیله تقرب به من می باشند. آگاه باشید که هر کس حاجت مهمی دارد و می خواهد نفعی به او برسد یا مشکلی برایش پدید آمده و خواهان دفع ضرر آن است، اگر مرا به محمد و آل پاکش بخواند آنچنان حاجتش را برآورده سازم که بهتر و برتر باشد از برآورده ساختن کسی که محبوبترین خلق را نزد او شفیع قرار می دهید. سخنان سلمان که به اینجا می رسه، عده‌ای از مشرکین و منافقین که ما مالای وقتی کسایی داریم که شبه اینها هستن شروع کردن مسخره کردن سلمان. گفتن سلمان چرا تو که میگی اینجوریه، چرا خدا رو به اینها قسم نمیدی؟ به اینها برای تحقیر ائمه اون موقع، اینا ببینید مکتبی که وجود داشت، چرا خدا رو به اینها قسم نمیدی تا تو رو به بی‌نیازترین و پولدارترین فرد مدینه قرار دهد؟ سلمان پاسخ داد: من خدا را خواندم و از او خواستم که چیزی به من بدهد که از حکومت بر کل دنیا برتر و با منفعت‌تر باشد. میگن چی خواستی؟ میگه من از خدا خواستم و او را به این بزرگواران قسمش دادم که به من زبانی ذاکر بدهد که او را حمد و ثنا کند، قلبی بدهد که شاکر نعمتهای او باشد، بدنی بدهد که در برابر سختی ها صبر کند و آن خدای عزیز و جلیل این دعاهای من را به اجابت رسونده. این چیزهایی که من از خدا خواستم از حکومت بر تمام دنیا و هر آنچه در آن است هزار هزار بار برتر و بالاتر است. اینم عدت و دایی صفحه 307 و 308 است. این هشتمین مورد از موارد آداب و شرایط دعا. آقایان جوانها، دختر خانمها، آقا پسرها، آقایان، افرادی که مسن هستید استماع میکنید سخنان رو، محمد و آل محمد رو فراموش نکنید. هر زمانی میخواید دعایی بکنید این بزرگواران رو در پیشگاه خدای تعالی شفیع قرار بدید و انشاءالله بدانید که دعای شما و همه ما به حق این بزرگواران به اجابت خواهد رسید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.